أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد الرسائل، إن الرسائل خيال مكان مال إمام نيس شمال شنة جلد دوم. بعد ما ذکر صفحه 100، در اون صفحه 100 رسول میگه که ان الاصل عدم و نفوذ حکم احد علی غیره قضاء کان او غیره، نبیا کان الحاکم او غیره کمتقدم. رسول میگه نفوذ حکم هیچ کس، چه پیغمبر و چه غیر پیغمبر، در باره غیر خودش نافذ نیست، فقط اون حکم خداوند که نافذه. و بعد ما ذکره در صفحه 111 الرسال میگه ان الاجماع بل ضروره قاضیان به ثبوت منصب القضا للفقیه فی زمن الغیبه کما ان الاغوا ثبوت منصب الحکومه والولایه له فی الجمله. در این صفحه میگوید رسول که اجماع بلکه ضرورت حاکمان بر این که منصب قضاوت در زمان غیبت مخصوص فقیه هست، کما این که اقوا اینه که منصب حکومت و ولایت هم فی الجمله برای فقیه هست. فقیه هم منصب قضاوت برای در اصل غیبت و هم منصب حکومت و ولایت برای فقیه هم. و ان الاشکال فی جواز القضاء للمقلد، اشکالی که هست درباره مقلده، آیا مقلد هم حق قضاوت دارد یا نه. حال این قضاوتی که مال مقلد باشه مستقلن مال مقلد باشه یا به نصب حاکم و یا به وکالت حاکم، بگیم که خود مقلد هم مستقلن حق قضاوت دارد یک نظر، یا مقلدی که حاکم رو نصب کند حق قضاوت دارد، یا مقلدی که حاکم رو وکیل قرار بده حق قضاوت دارد، آیا مقلد هم میتونه قضاوت بکنه نه. و بعد ما افارو صفحه 105، صفحه 105 رسول میگوید که ان الظاهر من قولهیم ممن روا حدیثنا هو کون روات الحدیث شغلهم. می فرمایند که اینی که در روایت بود که ممن روا حدیثنا، انظر به کسی که روا حدیثنا، این منظور بودن روا هو بودن روات حدیث شغلش، یعنی که امام فرمود به کسی که روا حدیثنا به او مراجعه کنید، یعنی شغلش این نقل روایته، یعنی اصلا کارش در باره روایته، لذا در مشکلات به او مراجعه کنیم. و در صفحه 107 هم می فرماید که ان المراد به روایت الحدیث، اینی که امام فرموده به روایت حدیث مراجعه کنیم، مراد به روایت حدیث لیس هو الروایه للغیر، این منظور اینه که کسی که یک حدیثی به دیگران بیان میکنه مثل منبر، یا این منظور اون نیست. لعدم مدخلیت روایه للغیر فحصول المنصب، این منظور از نقل روایت نقل روایت به دیگران نیست، بخاطر این که نقل روایت دخالت ندارد در حصول منصب، که کسی که روایتی نقل کند شرعن یک منصب مشاره برش تعیین کند. پس مراد چی از نقل روایت؟ بله، مراد کون و فتواه و نظره علا طبق روایه، اینی که کسی که راوی حدیث باشه به او مراجعه کنی، یعنی فتواش و نظرش بر طبق روایت بشه، از روایت تجاوز بکنه، به اینجور شخصی مراجعه کنی. و بعد ما ذکر از صفحه 108 باز همین رسول میگوید که ان المقبوله فی مقام تحدید و بیان المعرف للمنصوب فیجب الاخذ به جمیع القیود المذکوره فیها، در این صفحه ایشون میگوید که مقبوله عمر بن حنظله در که قبلان بیان شد، این حدیث شریف در مقام تهدید و بیان معرف است برای کسی که منصوب باشد، کسی که از قبل خداوند اعمه منصوب شده، این حد چیه و بسا او رو معرفی میکند. چون در این مقام هست، در مقام تهدید، فیجب الاخذ به جمیع القیود مذکوره فیها، چون در مقام تهدید هست باید به تمام قیودی که در این مقام براش بیان شده اون وقت اخذ بشه. الا ما یدل العقل او یفهم العرف عدم دخالت، تمام قیود باید رعایت بشه مگر اون قیدهایی که عقل یا عرف میگن این قید را دخالت در این موضوع نداره. یعنی برای قیود و الاوصاف مفهومون کما تقدم نقله، یعنی اگر چونچه قید و وصف در مقام حد باشه در تهدید واقع شد، این قید و این وصفی که در تهدید واقع شده این مفهوم داره که قبلا هم از کتاب قضای آشتیانی صفحه 11 چندی قبل بیان کردیم. حالا این کتاب آشتیانی که قبلا هم اشاره کردیم که فرموده در مقام تهدید قید مفهوم داره، عبارتیشون اینه که آشتیانی در همون صفحه 11 میفرماد قول تو ما ذکرته من ان القید لا مفهوم له کلام متین، اینی که من گفتم قید براش مفهومی نیست این کلام درستی هست، لکنه من المقرر فی محله، اما در محل خودش بیان شده و ثابت شده ایزن این که ان المقرر فی محله ایزن انه لو کان القید و اللقب فی مقام تهدید یکون له مفهومون قطعا، اما در جای خودش ثابت شده که اگر قید و لقب در مقام تهدید قرار گرفتن حتما مفهوم دارن. چرا مفهوم دارن؟ لأن القیود فی التحدیدات لابد ان یکون احترازیه، قیدی که در مقام تهدید واقع شد، فرض کنیم میخوایم انسان معرض کنیم، میگم حیوان ناطق مثلا، قیدی که در مقام تهدید واقع شد حتما احترازی است و الا لما صحت طرد و المن، اگر این قید احترازی نباشه در تهدید و در تعریف بیان نمیشه. قیدی که در مقام تهدید بیان شده برای همین که طرد و عکس من بکنه، بگه فرض اونی که مثلا ناطق نیست جز انسان ها نیست، و الا لأن القیود فی التحدیدات لابد ان تكون احترازیه و الا لما صحت طرد و المن، طرد و من اشتباه نبود. کفایه هم جلد یک صفحه 330 ایشون هم میفرماد تقیید فی الحد له مفهوم، تقیید در حد داره مفهوم. ایشون هم در اون جلد اول فایده صحیح که عرض کردم میگن قید اگر در تعریف بیان شد حتما مفهوم داره. حالا بعد از این مطالبی که ما نقل کردیم از این الرسائل، بعد الرسائل میگه که ان المستفاده من المقبوله و غیرها، اون چه از مقبوله که بیان شد و غیر مقبوله، مثل اون احادیث که از ابی خدیجه نقل شد، ان المستفاده من المقبوله و غیرها هو، چند چیز ما از این روایت استفاده میکنیم. یک این که ثبوت و مطلق الحکومت و الولایه، مطلق حکومت و ولایت برای کسی که در این دو روایت بیان شده ثابت و تنها قضاوت نیست. دو، مخصوص فقیه است نه برای غیر فقیه. این مطلق حکومت که تعیین شده در این دو روایت این مخصوص فقیه، برای فقیه مطلق ولایت هست نه برای غیر فقیه. سه، ولو کان متجزیان به نسبت الالقضان، برای غیر فقیه نیست، ولو غیر فقیه متجزی باشه نسبت به باب قضا، در باب قضا ولو متجزی هم باشه در این حال درست نسبت فقیه باشه. و عدم اعتبار اجتهاد المطلق، ولی در باب قضا میگیم که متجزیان قضاوتش درسته، اجتهاد مطلق لازم نیست، اما در این حال باید فقیه باشن. اما مطلق الحکومه اینه که گفتیم مطلق حکومت لازمه، فالمستفاد من قوله علیه السلام فی المقبوله فانی قد جعلته حاکما هو ثبوت منصب الحکومه والولایه ایت حکومت کانت والقضاء من شعب الحکومه کما ان امور السیاسیه ایزن من شعبها. اینی که گفته شد عرض کنم که مقبوله و غیر مقبوله این روایات دلالت میکنند برای این که مطلق حکومت و ولایت برای فقیه هم. و مطلب آخری که از این میفهمیم اینه که این مطلق ولایت مخصوص فقیه هم، نه برای غیر فقیه. مطلب سوم اینه که اگر کسی متجازی باشد نسبت به قضا در این حال، ولو کان متجازی و بگیم اجتهاد مطلق در قضا لازم نیست، اما در این حال باز باید فقیه باشه، مقلد نباید باشه. اما مطلق حکومت لازمه، فالمستفاد من قولی فالمقبوله فانی قد جعلته حاکما. اینو گفتیم مطلق حکومت لازمه ولو این که متجزی باشه، استفاده میشه از قول امام در مقبولک فرمود فانی قد جعلته حاکما، امام فرمود مرا اون حاکم قرار دادم. از این بیانه هم استفاده میشه که مطلق حکومت مال فقیه هم. فانی قد جعلته حاکما، از این بیان استفاده میشه هو ثبوت منصب الحکومه و الولایه، منصب حکومت و ولایت. هر حکومت که باشد و هر قضاوتی که باشد، اینا همش از هر حکومتی که باشد مال فقیه هم. و القضا من شعب الحکومه، اینی که مفهوم قد جعلت حاکما، قضاوت هم خودش یکی از شعبه های همون حکومت، زیر مجموعه حکومت هم. پس اینم مال فقیه هم. کما ان امور سیاسی ایزن من شعبه ها، امور سیاسی هم داخل در همون حکومت هم که اونم مال فقیه باید بشه. انقل موردها خصوص القضا، اگر بگیم مورد این روایت در مقبوله میگه که باید فقیه باشه، موردش خصوص قضاست در باب قضاوت نه در غیر قضاوت. قلت و اولا یستفاد من قوله فتحا کما الالسلطان او الالقضات ان المورد اعم من القضا از الرجوع الالسلطان غالبا یکون لغیر القضا من الامور السیاسیه فما یرجع علیه غیر ما یرجع الالقاضی. و ثانیا ما در جواب خواهیم گفت که از این که امام فرمود که اگر اختلاف بینتون افتاد فتحا کما الالسلطان، به سلطان مراجعه کنید یا به قضات مراجعه کنید، از این معلوم شه که مورد مراجعه اعم است از قضا، از قضاوت. از رجوع الالسلطان، به خاطر این که رجوع به سلطان که منفق به سلطان مراجعه کنید غالبا می باشد برای غیر قضا، از امور سیاسیه. به سلطان در کارهای مملکت و سیاسیشون مردم مراجعه میکنن، نه در امور قضاوت. فما یرجو اله غیر ما یرجو الالقاضی، پس اون چه مراجعه میشه به سلطان غیر اونیست که مراجعه میشه به شخص قاضی. به قاضی مراجعه مونن برای قضاوت کردن در مسائلشون، در مشکلاتشون، اما به سلطان که مراجعه در مسائل سیاسی است. این اولا. و ثانیا علا تقدیر اختصاص بالقضا خصوصیت المورد لا توجب تخصیص کبرر کلیه، بر فرض این که اختصاص داشته باشد این به اصطلاح کار قاضی به همون قضا حق به همون قضاوت، و ثانیا بر تقدیر اختصاصش به قضاوت، خصوصیت مورد باعث نمیشه تخصیص کبرای کلی که در جواب ذکر شده است بر فرض این که در باب قضا باشه، اما جواب کلیه، جواب طور کلی فرمود من جعلت حاکما، پس بنابراین این مورد ولو خاصه و جواب کل نیست، اما این مورد نمیتونه مخصص اون جواب کلی واقع بشه. ان قول قولو فاذا حکم به حکمنا تدل علی المحکیبه تدل انا ان محکیبن هو الفتوا به حکم الله فلا یشمل غیر بیان حکم. اگر بگید که این فرمود فاذا حکم به حکمنا، این دلالت میکند به اینی که محکیون به، یعنی اون که میخواد فتوا بده، هوال فتوا به حکم الله، این باید فتوا بده به حکم الله، پس شامل نمیشود غیر بیان حکم الله را. این روایت که میگه باید مراجعه بشه به اون، یعنی حکم خدا باید بیان بشه. حالا ای که گفته به فقیه مراجعه کن، چون فقیه هم حکم الله را بیان میکنه. این قلت و المراد و بها هو کوله منصوبا من قبلهم، اینی که فرمود به مراجعه کنید بینا، این به خاطر که منصوب از قبل ائمه است و یکون قوله به امرهم، چون قول این فقیه هم به امر ائمه است، از این جهت میگن که به او مراجعه کن. و هو اعم من القضا، و این که مراجعه کن به این اعم است از باب قضا، ای که درست مورد مربوط به قضا است، اما که فرمود کردن جهاتو حاکمان، این اعم از قضا مورده، پس بنابراین اون وقت در همه قربش اشاره باید مراجعه بشه. اشاره الى مذکر صفحه مذکر و صفحه 106، در صفحه 106 در این ارسال اشاره منه به همین موضوعی که اشاره کردیم. و اما منصب لحقل خصوص المشهد که انشاءالله فردا اگر زنده بودیم. چون این شنبه گذشته وفات حضرت معصومه علیه السلام بود، امروز درباره عظمت مخدره اون چه ما شنیدیم و صحبت کنیم. مشهد منزل آیت الله وحید رفتم، من دیدم که مرحوم آیت الله بهجت با ایشون نشستن با نفیر صحبت میکنه در مشهد. و بعد آقای بهجت فرمودن که یه جوان شکسته بندی بود در قوم، که این شکسته بندی را به سر از معجزه امام رضا یاد گرفته بود ولی درس نخونده بود. و اونجایی که هیچ کس نمیتونست خوب کنه خوب میکرد، و همچه آدمی بود. و ایشون نزدیک های مرگش به ما چنین گفت، و بعد هم فرمودن که اشخاصی که مورد کرامت مقرار میگیرن به کسی چیزی نمیگن مگر نزدیک های مرگشون به بعضی اشخاص که بدارن ائمه این قدرت رو دارن. بعدشون فرمودن که این جوان که اسمش حسین بود گفت که من رفتم مسجد جمکران قوم و دیدم که اون اتاقی که اونجا هست خیلی خراب و کثیفه، گرش نیست و تاریک و اینها. تصمیم گرفتم که اینا رو برم گرش کنم این مقدار سفید بشه که مردم اعتمادم راحت تر بشه. آمادم قوم و رفتم حرم حضرت معصومه، به تعبیرشان انگشتام تو اون شبکای حرم گذاشتم و گفتم بیبی من میخوام برم مسجد جمکران رو این مقدار گرش کنم و تمیز کنم، به من کمک میکنید؟ از داخل زری صدای بلند شد که برو فلانه خیابون بهت کمک میکنم. رفتم اون خیابون پیدا کردم و یه مغازه بود و مغازم در همون با همون صدا من علائمش رو بیان کردم. رو اون مغازه رفتم، گفتن یه همچه تصمیم را من کمک میکنی؟ گفت بله، فردا بیا همینجا. فردا که رفتم پنشش تار اونجا هستم، گفت این آقا بنده اینام کارگر رو برو مسجد اونجا دست کن. گفتم خوب، اونجا وسایل رو همونجا برات میرسه. بعد رفتم اونجا و تا اونجا وارد شدیم اینیم که از پشت مسجد جمکران یک باغی بود و در باغ باز شد و یک کسی یک الاغ یک بار گفت این گچ آواز روی یک اتاق انداخ، گفت با این گچ اینجا سه تا اتاق بزرگ هر روز یک بار گچ میارم، یک اتاق کوچکم هست روز آخر نصف بار مشغول باش. بعد گفتم خب حالی که این من و کارگرها آمدن قضا به اینا دیگه منزل اونجا پیدا شد و یک کسی از این منزل آمد بیرون که بخواه چیکار بکنی؟ گفتم ما خواهم این کار بکنم. گفت تا وقت اینجا هستی قضا تنم با ما همینجا منزل منه. گفتم خب چجور چقدر پول بدم؟ گفت با هم کنار میام. هرچی ما اصرار کردیم گفت با هم کنار میام. گفتم خیلی خب. خلاصه مشغول کار شدیم و بعد روز آخر که شد اون اتاق کوچک که نصف بار گچ آورد از اون پشت باغ تا زور تمام شد. وقتی که تمام شد گفتم خب حالا برم این پول این صاحب باغ که از اینجا گچ می آورد پول اور بدم، این منزلی که قضا بری با پول اور بدم. هرچه رفتم دیدم که باغ اینجا نیست اصلا، فقط همون مسجد جمکران دورش هم خالیه. اینجا هم که بیابون اصلا منزلی نیست اصلا. تعجب کردم هرچی ما رو برگشتم که یعنی چه؟ اینجا منزلی بود که برای ما غذا می آورد، اینجا هم که باقی بود که برای ما گز می آورد و اینا چه شدن؟ و این ور اونور راه رفتم و پیدا نکردم. بعد یک مرتب با صدای بلند گفتم که های کسانی که برای ما تو گرش می آوردی و کسی که برای ما قضا می آوردی، من آمدم که یک کار مستحب انجام بدم، مبتلا به یک فعل حرامی شدم، الان من بدهکار شما هستم و شما کجا هستن که پول شما رو بدن؟ تا این حرف رو گفتم یک صدای بلند شد که حسین هنوز عمر رو نشناختی؟ تا گفت حسین عمر رو نشناختی؟ دیدم این باغ و این منزل این هم از می رفت، فقط هم مسجد جمکرانه و هیچ اطرافش نیست، اطرافش هم منطقه زراعتی است. آمدم دیگه اتاقا گرد شده ولی نه باقی است و نه به سراب هیچ نیست اصلا. گفتم برم بقوم و اون منزلی که بار فرستده اینجا شاید به اون پول نار بدن. آمدم قوم و هر چه گشتم اون خیابون اصلا پیدا نکردم، اون مغازه و اون خیابونی که مار فرستاد گفت برو ما اونجا مشغول گج باش، اونم پیدا نکردم اصلا. و بالاخره باز برگشتم رفتم مسجد جمکان، دیگم نه اتاقا تمیز ها گج شده، اما دیگه نه اون منزل است و نه اون باغ و نه هیچ. و این مسئله بود که ما اونجا خود ما فهمیدیم. این مرحوم آیت الله بهجت به آلیاهید نقل می کردن که یک همچه منزلی. و بعد هم گفتن اون جوانم نزده که مرگش این داستان رو من نقل کرد. بلا معمولا نزده که مرگشون برای بدانون احمد چی کار روی میکنه نقل میکنه، بلا کسی هم مطلع نبود است وزن این جوان. این مرحوم آقای بهجت برای آیت الله وحید نقل کردن. چون این هفته هم شد وفات حضرت معصوم علیه السلام بود، در این مقداری که بیشتر از این بود یادم آمد خدمت شما عرض کردم که علمه ما و معصومین ما اینجوری هست و باید ما خوشحال باشیم که شیعه هستیم و معتقد هستیم به کراماتی که از این بزرگان صادر میشه. عرض کنم که یه وقتی هم من مکه بودم، آمدم قوم، بعد مزلا طلاب هید رفتم مشهد، چند سال درس آیه هید رفتم همزمان با درس آرمینانی درسشون می رفتم و اونجا ما تو درس صحبت می کردیم. در از صورت تا این داماد و آی مرگ قوم نرفته بود ما هر وقت قوم می رفتم ما طلاب هید می فهمد با منزل ما بید می رفتم مسافر خانه بود بچهش می فرستاد و گفت اصلا به شما عمل میکنم هر وقت چه یک نفر چه ده نفر باید بود اینجا. دیگه ما میرفتم منزلشو مهمانشون بودیم. همون اون شعار پیروزی انقلاب ما منزلشون بودیم که من این امام رو اونجا باشدیم که بلند شد منزلشون بودیم. در هر صورت ما خسنیان مشهد به سرا خانوادمون فوت کرده بوده بعد طلاب علم فرمودند که شما اینجا رفتین مشهد مستقیم اول من حرم امام رضا یه زیارت به نیابت امام حسن عسکری میخونین، برکت نمازم بالا سر حضرت، ثواب این زیارت و اون برکت نمازم هدیه امام حسن عسکری میکنید، مشکلتون حل میشه. محمد باز دو سه مرتبه تکرار کرد، اول میخونه تو نیدم همینجا اول مستقیم برن حرم، دو سه مرتبه تکرار کردن، گفتن نرید اول بخونم، مستقیم برن به حرم. ما آمدیم مستقیم رفتم حرم و طبق بلان شما فرمایش شما همون دستور اجرا کردیم، زیارت و نماز بالا سر و هدیه از امام حسن عسکری و بعد آمدیم منزل ما. اینجا که آمدم بعد دیدم که یک کسی از طلبه که قبلا شاگرد ما بود خونش همین نزدیکو هم بود، گمانم فامیلش هم اسم مخبر همچه چیزی داشت، به ما زنگ زد و گفت شما منزل هستید؟ گفتم بله. گمان به شما خوری داشتم، به خیر بفرمین. بعد دیدم که آمد و با یک خانمی آمد و گفت ایشون از همسایه ما هست و خانم خوبی هست و همشه اهل مسجد بداخلن و خواست با شما ازدواج بکنه. کم خیلی خوب بداخلن ازدواج شد و این مشکل ما حل شد با همین بیان. بعد بنده با طلاب تماس گرفتم، گفتم آقا این نسخه که شما برای ما دادین این مخصوص همین مشکل ما بود؟ فرمودن هر کسی که مشکل داشته باشه با همین روش که من گفتم حرم امام رضا به نیابت امام حسن عسکری زیارت کنه و نماز بخونه با همون کیفیت گفتم مشکلش حل خواهد شد، هر کسی این کارو بکنه مشکلش حل خواهد شد با این بیانی که بنده گفتم. دیگه بنده به وضع اون میگفتم که ایشون یکم چه دستوری داد و هر کسی با همین نیت بشه مشکلش حل میشه و علایه ها دین و ایشون هم به همین وسیله مشکل ما، یعنی معلومش ائمه ما از امامان گرفته تا حضرت معصومه اینها حلال مشکلات هستن و باید با خدا رو شکر کنیم برای نعمت. یه وقتی هم مرحوم آیت الله برزد ما خدمتشون بودن فرمودن که من بر مردم ایران می ترسم که این نعمت ولایت و محبت از حلوری از اینا گرفته بشه. بعد فرمودن که خداوند عالم نعمتی که به انسان عنایت میکنه بقای این نعمت متوقف بر شکر گذاری این نعمته، که اگر شکر این نعمت رو به جای آوردیم این نعمت میمونه و لازم گرفته میشه. و مردم ایران شیعه بودن رو نعمت نمیدونن، چون نعمت نمیدونن شکر این نعمت رو به جای نمیآورن و چون شکر این نعمت رو به جای نمیآورن میترسن که این نعمت از اینا گرفته بشه، همون جوری که از مردم شیعه آذربایجان شوروی گرفته شد. این آذربایجان شوروی هم اون وقت آذربایجان کار مستقل شدن زیرتر شوروی بود، اینا شیعه های مخلصی بودن، تعدادی از حوزه های علمی نجف رو همین شیعه اینجا ساختن، ولی چون شکر این نعمت شیعه بودن رو به جای نیاوردن حدود 70 سال زیر چکمه کمونیست قرار گرفتن، رفتن زیر بارونا و بالاخره هر چه داشتن از دستشون رفت چون شکر این نعمت رو به جای نیاوردن. و من میترسم که مردم ایران شکر این نعمت رو به جای نمیآورن، نعمت شیعه بودن رو، میترسم که این نعمت از این آقایون گرفته بشه. اینم به اصطلاح طلاح باجد در این رابطه بیان فرمودن که شکر نعمت اینجوری هست. و داستان دیگه میشون بیان کردم همون وقت که منظورشون بودن، فرمودن که اگر کسی مشکلی داشته باشه اونها چند مرتبه بگه اصبحت فی امان الله و امسیت فی زوار الله، همین جمله اصبحت فی امان الله و امسیت فی زوار الله مشکلش حل میشه. بعد اون وقت یک کسی بود که خسرو پسرشون بود اونجا بود، بعد در منظرشون در زدن کسی رفت و بعد گفت که آقا یک از این محترمین تجار تهران آمده شما کار داره، مگه یک مشکل بدی داره؟ آمد خدمتشون بعد گفت آقا دستم بده اونه بیچاره شدن، چه خبره؟ گفت دختر بزرگم اصلا گم شد، نمیدونم کجا رفته. آبروی رفت از بین رفت. شون فرمودن بگو که اصبحت فی امان الله و امسیت فی جواله، چند مرتبه بگو. گفت آقا یک دعای حسابی گفت دخترم گم شده. بس گفتن همینه بگو آخر. چند مرتبه شون اصلا کن که بگم. ما گفتیم خب بگو همینه. ای گفت اصبحت چند مرتبه گفت. بعد آمد در مادر گفت دختر همینجا سالم هم دم در ایستاده است. بعد گفتن چند مرتبه همین اصبحت فی امان الله، دخترش در منزلشون ایستاده است و سالم. خیلی خوشحال شد که این مشکل ما هم حل شد با همین بیان. قرار اینه که این بزرگان ما اینجوری هستن خلاصه، و ما هم باید شکر این نعمت رو به جای آوریم که واقعا شیعه هستیم و گذشته بریم که شیعه هستیم، طلبه هستیم و خود طلبه بودنم که نعمت بزرگی هست که در وصیت علامه حلی هست و سرش وصیت میکنم. آخر عرض کنم که کتابش رو من دارم آخرش
قواعد
بله. آخر کتابش مثل لومه هست کتابش، اما آخر صفحه آخرش وصیت پسرشه، یک دو صفحه هم هست. در اونجا وصیت میکنم پسرم که درس بخون و چنین چنان، و توجه داشته باش که کسی که طلبه باشه همه چیز باش استخبار میکند، ماهیان دریا پرندگان هوا همش برات استخبار میکنن. و علی علیه السلام به پسرش فرمود که درس میخوان که یک طلبه اینج... کسی درس میخونه همه چیز براش استخبار میکنن، و کسی که همه چیز براش استخبار میکنن نباید نگران آیندهش و زندگیش بشه، درس میخوان که چنین خواهد بود. در صورت هم به حمدالله طلبه هستیم، هم شیعه هستیم. عرض کنم خدمتون که هم در شهر مقدس مشهد هستیم و خدا را بر این نعمت باید شکر کنیم که الحمدلله شیعه هستیم و طلبه هستیم، و اون وقت در شرایط هم که علاقه هاریم به وظیف خود ما امیدواریم بتونیم عمل بکنیم. انشاءالله امیدوارم که شکرگزار این نعمت باشیم و لحظه آخر عمرم، مگر هر کس که لحظه آخر عمرش با همین مذهب تشیع از دنیا بره، از دنیا نمیمیرد تا از درخت توبه غذا نخوره و از حوض کوثر هم آب نخوره. هر شیعه که در لحظه آخر عمرش شیعه از دنیا بره گرسنه و تشنه میمیره، هم غذا میخوره و هم میمیره و بعد از دنیا میره، به شرط این که به وظیفه خودش تا حدی عمل کرده باشه. انشاءالله امیدواریم که ما هم از اون شربت آخر و غذا آخر هم انشاءالله استفاده کنیم برای حل مشکلات همه مسلمین و شیعیان و تعالی در فرج امام زمان صلوات و تسلیم.